از پخش شبکه رادیوی تهران با افتخار با شما همراه هستیم. هر جا که هستید آرزو میکنم اوقات به کامتون باشه، ایام خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم در این لحظه با ویژه برنامه به مناسبت 12 فروردین همراه ما باشید.
جمهور اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل، یک انتخابات بزرگ را در کشور تجربه کردیم. جدای اینکه چه کسانی و چطور رأی آوردند، این انتخابات یک خواسته عمومی را نشان داد که واقعاً مردم چه می‌خواهند.
18 سالمه، در 80
من 26 سالمه.
من 33.
نزدیک 47 سالمه.
من 52 سالمه.
نزدیک 70. 88.
شغلتون چیه؟
من خانه‌دارم.
من صنعتگر هستم.
مخابراتم.
کار آزاد، کار ماشین صبح.
من تراشکارم.
من شغلم آزاده.
کارمند مخابرات.
مهندس هستم.
من راننده تاکسی هستم.
بنده تازه سربازیم تموم شده، الان دانشجو هستم.
لوازم بهداشت ساختمان فروش هست.
بازرگانی هستش.
شغلم پیک موتوریه.
شرکت ملی نفت.
من پزشک هستم.
من کارگرم.
من از سوئیس اومدم ایران فقط به خاطر اینکه بیام رأی بدم. همین.
به خاطر خون شهدا، به خاطر ایران، ایران آزاد، ایران آباد.
این روزها یک پایه رأی دادنها نوجوانهایی هستند که قد کشیدند و حالا در سنی هستند که می توانند خودشان مشخص کنند که چه کسی باید برایشان قانون بنویسد. آنها رأی اولی ها هستند.
رأی اولی.
چرا اومدی رأی بدی؟
خب به حال وظیفه شرعی خودم دونستم که امروز روز انتخابات بیام رأی بدم.
به هر حال یک وظیفه‌ای که بر عهده هم است. حالا دانشجوها هم در اینجا نقشی دارن برای خودشون، ولی خب به هر حال این وظیفه برای همه هست.
هدف من از رأی دادن این که من به عنوان یک رأی اولی اولین بارم هست که در یک انتخابات میتونم شرکت کنم و خب طبیعتا دوست داشتم که این تجربه رو به صورت شخصی برای خودم زنده نگه دارم و ببینم به عنوان یک رأی اولی رأی دادن به چه صورت و چه حسی داره.
بالاخره آدم برای یه سنی که میرسه باید نشون بده که بلوغ فکری رسیده و سرنوشت کشورش رو انتخاب کن و مشخص کن.
خواستیم که حالا اصلاح ترین فرد رو بفرستیم به مجلس، انشاءالله که گرهی از مشکلات کشورمون باز کنن.
این حق رو داریم و این خب اولین سالی که این حق رو پیدا کردیم که بتونیم رأی بدیم و خب خدا رو شکر میتونیم کسی رو انتخاب کنیم که حداقل بتونه برای مملکت کاری انجام بده.
به کسایی رأی میدم که این کنکور رو کنار بزنن و برای امتحانات نهایی بیشتر سرمایه‌گذاری کنن. چرا؟ چون سرمایه‌گذاری روی امتحان نهایی یک ارزشیابی پیوسته است.
به کسایی رأی میدم که 100% مخالف کنکورن و خب کنکور اصلا چیزی نیست که بخوام سطح سواد دانش آموزا رو یا حالا هر کسی که میخواد کنکور بده رو ما بسنجیم.
کنکور حذف نشه، چون کنکور یک رقابت خیلی سالمیه که معمولا باعث میشه اون دانشجویی که توانمنده، اون دانشجویی که واقعا لیاقتشو داره، شایستگیشو داره بتونه بیاد.
به کسی که اندیشه کنه ریشه ای بچه باید درس بگیره، چون الان یهویی ما نمیتونیم کنکور رو برداریم. کلی آموزشا، کلی انتشارا دارن بر مبنای اون تصمیمات کار فعالیت میکنن.
اما قصه این حق رأی به این راحتی ها به دست نیامده و نسلی تلاش کرده اند تا همین صندوق های رأی به میان مردم بیاید تا بفهمیم جمهور مردم چه میخواهند. این قصه را هر سال در چنین روزی دوباره مرور میکنیم، در 12 فروردین به یاد سال 1358. بهمن 1357 کشور یک جشن بزرگ داشت، چون یک انقلاب اسلامی حکومت جدیدی را برای مردم ایران نوید می‌داد.
الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فرو ریخت و اسلام عزیز را بر ما حاکم ساخت. این پیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکاری ملت رشید ایران به دست آمد، به امام امت و ملت شریف و غیور ایران تبریک می‌گوییم.
اما این شیرینی برای عده‌ای ناگوار بود و می‌خواستند آن را در کام مردم تلخ کنند. هنوز چند روز از 22 بهمن نگذشته بود که درگیری‌ها در مناطق مرزی شروع شد. به کردستان برویم. آنجا تجزیه طلب‌ها فعال شدند. خبری از مهاباد به تهران مخابره می‌شود. پادگان مهاباد به دست حزب دموکرات کردستان افتاد. مهندس مهدی چمران عضو این گروه است. او از سقوط پادگان مهاباد توسط چپ‌ها می‌گوید.
چند روز از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که همون نیروهای سازمان یافته چپی حزب دموکرات و نظایر اون به پادگان مهاباد حمله کردند و پادگان مهاباد رو به آتش کشیدند و سلاح و مهمات و همه‌شو غارت کردند. حتی تانک‌های داخل پادگان رو از پادگان بیرون آوردن و در اختیار خودشون گرفتن که این تانک ها تا مرزهای عراق پیش رفته بود، جلو رفته بود یا استفاده می کردن. وقتی که نیروهای انقلاب به مقابله با اونها می رفت، با همین تانک ها به مقابله با نیروهای انقلاب برمی خواستن، پادگان را آتش زدن، از بین بردن.
فضای کردستان به سرعت امنیتی شد و خبرهای بدی به سراسر کشور مخابره شد. تجزیه طلبها سراغ شهرستان پاوه رفتند. باز جوانان انقلاب برای نجات کردستان وارد شدند. سرهنگ شاه حسینی از آن روزها میگوید:
ما از محاصره پاوه همراه با شهید چمران وارد خاک کردستان شدیم که به این اطلاعات سیاسی هم که از اونجا داشتیم این بود که عناصری از تمام کشور ایران، حتی ما اون موقع اطلاع داشتیم که حتی از خارج از کشور، عناصری جمع و جور شدن، ترکیب از چریک فدایی ها و کمونیست ها و حزب توده و اینا با هم همه دست به یکی کردن، چون اینا تو پیروزی انقلاب رو دست خوردن. اینا فکر میکردن فردا که انقلاب ما پیروز شد، اینا چون یه ذره خشن‌ترن و مسلحن و فلان، اسلحه‌ای که پادگان‌های تهران و اینا برده بودن، پس فرداش ما ادعا خود مختاری از یه گوشه ایران میکنیم و یه همچی چیزایی ما می‌رسیم میکنیم و حکومت میگیریم. وقتی دیدن جمهوری اسلامی توسط مردم ایران تایید شد و به رأی گذاشته شد و رأی آورد، اینا شروع کردن کنار گوشه شلوغ کردن که هم خوزستان بود هم گنبد بود، یه ذره خفیفتر کردستان بسیار شدید بود. اعلام کردن که در کردستان خودمختاری اعلام کردن، کارت چاپ کردن، هر کی کارت گذرنامه داشته باشه میتونه بره، غیر از اون نمیتونه کسی بره. و یه نیروی به فرماندهی آقای اسخر وصالی، شهید اسخر وصالی خدا رحمتش کنه، یه شیرمرد خوبی بود، نیروی سپاه در پاوه مستقر بود که اعلام کردن که بله پاوه رو تمام نیروهای کفر، نه فقط کمله بلکه دموکرات هم بود، حزب توده‌ایان بودن، چریک فداییان بودن، هم جوتیاران هم بودن، زحمتکشان هم بودن، چندین حزب بود تو کردستان، تمام به طور متحد با هم پاور محاصره کردن.
رابطه خوب مردم با مسئولین در کردستان به کوری چشم کماله ها و حزب دموکرات نموده بیشتری داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیت اعظام و هیئت محترم اعظامی به بخش جوان رود، ضمن تشکر و سپاس بی پایان از تشریف فرمایی آن هیئت محترم به بخش جوان رود به استحضار می رساند. مردم جوان رود مردمان انقلابی بوده و برای شاهد این مدعا مدت 14 سال تمام با رژیم طاغوتی مبارزه نموده ایم و مجدداً به عرض می رسد تا آخرین قطره خون خود آماده جانبازی در راه خدمت به انقلاب و این نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی می باشیم. ضمناً به استحضار می رساند هر گونه گزارشی که و وسیله هر فردی علیه مردمان منطقه جوان رود به عرض می رسد از طرف کسانی هستند که قبلاً امال ساواب و امثال آن بودن و شدیداً تقاضای مجازات آن و افراد را داریم.
علمای اهل سنت کردستان چند بار هم پیش امام آمدند تا راه خودشان را از تجزیه طلبها جدا کنند. امام که انقلاب را با حمایت مردم مسلمان پیروز کرده بود، همه را دعوت به وحدت می کردند و از مهمانانشان خواستند تا منافقین را بین خودشان راه ندهند.
شما هم که به کردستان می رید، سلام من و به همه دوستان ما برسانید و بگید اساس این معناست که اینا میخوان همون رژیم سابق را یا نظیر او را بیارن و اونها را باید بین خودتون راه ندید، اونها را اعراض کنید یا هدایتشون کنید. بگید که آخه شما چی میگید؟ شما که حالا افتادید و دارند مفتده میکنید چی میگید؟ شما برای ملت میخواد کار بکنی؟ خب همه ما میخوایم برای ملت یک کمک کنیم، شما کارشکنی میکنی. ما میخوایم خانه بسازیم، شما کارشکنی میکنی. میخوایم کشاورزی را بیفتد، شما کارشکنی میکنی. میخوایم کارخانه ها را بیفتد، شما کشاورزی میکنی. رفراندوم میخوایم بکنیم، شما خرابکاری میکنی. قانون اساسی اسلامی میخوایم درست کنیم، بازم شما خرابکاری میکنی. پس شما یه دسته خرابکار هستی، نه یه دسته ملی یا برای ملت خواستاتون. شما میخواد همون خرابکاری ها را به برگردانی و ما انشالله نمیذاریم. هم
مردم همه یادشان هست در ماجرای قتل عام پاوه خیلی از بچه های سپاه شهید شدند، مظلومانه هم شهید شدند، اما مردم شریف کردستان سنگ تمام گذاشتند. سرهنگ شاه حسینی خودش آنجا حاضر بود.
بیمارستان پاوه آقا همه را قتل عام کرده بودند، از دکتر، پرستار، مریض هنوز سرم تو دستش بود. بعد سر اینو یه جوری با چی بریده بودن؟ میگفتن با در قوطی کنسرو، که این گردنش ریش ریش بود، مثل اینکه مثلا با اره چوب بری یه جای دست آدم میگیره چه ریش ریش میشه، همونطوری بریده بودن سر پاسدارا. الان عکسش اینجا یکی دو تاش هست، عکس اون پاسدارا که کشته بودن. بعد چون 48 ساعت تا 3 روز این جنازه ها مونده بود همینطوری، آفتاب هم گرم بود، تمام بو گرفته بود و به محض اینکه پاوه آزاد شد، خلق کرد، همون ملت کرد، تمام زنهای پاوه همه رفتن از این پونه ها کندن، اونجا که گل و گلا و اینا نبود، که از این پونه های لب جوب کندن، گل کرده بود چون بو عطر میده پونه، از این پونه ها کندن و ریخته بودن رو جسدای اینا که بو نده وقتی میریم چیز کنیم، میریم نگاه کنیم. ما وقتی با دکتر از اون بره دره اومدیم این ور تو بیمارستان، دیدیم قیامت از کردای تو بیمارستان و تمام زناشون نشسته بودن بالای این جنازه های سپاهی های تهرانی گریه میکردن، میگفتن اینا غریبن اینجا، ما باید به جای خواهر و مادر اینا برای اینا گریه کنیم. خب اگه شما بخوای بگی اونایی که تو سنگر بودن اینا رو کشتن خلق کردن، پس اون زنایی که اونجا گریه میکردن اونا کی بودن؟ میخواستن جنازه ها رو با هلیکوپتر هم کنن، به دو دلیل حمل نکردن. یه دلیل این که جنازه ها واقعا دیگه موقع دفنش بود، یه دلیل هم این که خود کردها نذاشتن، گفتن باید به خاطر اینکه سمبولی از جنایت اینایی که به نام خلق کرد اینجا این کارا رو کردن بماند، پیشنهاد کردن که ما میخواییم از شما که جنازه رو همینجا دارم.
این اوضاع ناامن فقط در کردستان نبود. گنبد کاووس 23 بهمن 1357، یعنی تنها یک روز از انقلاب گذشته که به چند پاسگاه حمله شد. یکی از بچه های انقلابی که همان روز با منافقین درگیر شد میگوید
سال 57، 23 بهمن سال 57 بود، بعد از پیروزی که دیگه تهران شاه فرار کرده بود، رفته بود، ما هم اینجا شروع کردیم به تظاهرات کردن و بر علیه رژیم، و که اینا اومدن ترک منا در قالب چماق به دستا ریختن تو شهر، خیلی از مردم زدن، حتی اینجا گرمابه بود به نام حمام بهار عمومی بود، ریختن اونجا، چند نفر اونجا کشتن، مغازه ها رو زدن، آتیش زدن. بعد از این وقایع که دیگه شاه رفت، دولت موقت بازرگان اومد رو کار، اینا دیدن نه کاری از دستشون بره، اومدن توسط کمونیستایی که از دانشگاه تهران و تهران اینا رهبری میشد اینجا ستادی تشکیل دادن به نام ستاد خلق ترکمن. توماچ ها، جرجانی ها، مختوم ها، دکتر سیدی ها، اینا عواملی بودن که رهبریت ارزانش ها رهبر ستاد خلق ترکمن بودن کمونیستا. اینا اومدن رفتن پاسگاه های مرزی، هر چی دم پاسگاه، لب مرز پاسگاه بود، تروسه ها پاسگاه بود، همه رو خل سلاح کردن، اسلحه هاشون رو گرفتن. حتی ما که اینجا شهربانی و گنبد اون زمان شهربانی بود گرفته بودیم، به ما دو سه بار حمله کردن که به اصطلاح میخواستن اسلحه های ما رو بگیرن.
چند روز بعد ستاد خلق ترکمن که در نبود نیروهای دولت مرکزی قدرت گرفته بودند، زمینهای فئودالها را بین کشاورزان ترکمن تقسیم کردند و در تمام روستاهای ترکمن نشین شوراهای دهقانی تأسیس کردند و سعی کردند مردم را جذب خودشان کنند. دقیقا مثل حکومتهای مارکسیستی، یک مدل کوچک از شوروی. آیت الله خامنه ای، امام جمعه تهران، بعد از حادثه گنبد نگاهی کامل به حوادث آن داشت.
یه جمعیتی تشکیل دادن با آرمان و ایده های الهادی، مشغول تبلیغات شدن. تبلیغات مانعی ندارد، تبلیغات اونها را هم ما مانع نشدیم، اما اینها غیر از تبلیغات کارهای دیگه هم کردن، سلاح های زیادی رو جمع کردن، یعنی غصب کردن، کمک های دولتی را به وسیله ایادی خود در ادارات دولتی به طرف خودشون جذب کردن، با نام خودشون اونها را میان مردم مستضعف تقسیم کردن، فشار و اختناق را در منطقه به حد اکثر رسوندن.
منافقین که جواب نه مردم را دیدند دست به جنایت زدند. تصویر آن روزها خیلی غم‌انگیز بود. به خانه مردم حمله کردند، همه چیز را آتش زدند و خیلی را کشتند. چند وقت بعد مردم ترکمن خدمت امام خمینی رفتند. یک روز خیلی خاص بود. آنجا مادر شهید ناصریان بلند شد و با امام درد دل کرد.
من مادر یک شهید به نام سیاوش ناصریان، من از گنبد اومدم به حضور تا عرض کنم که ما در قبط هیچ امنیت نداریم و ناموز و مال ما در خطر است. بس ای امام، ای تختر دین، ای قوت قلب، ای پدر بزرگوار، تصدیق ما در قبط چیست؟ شما خودتان قضیات ما را روشن کنید. اینا خیلی به ما درست کردن، خیلی وقتی آنها با ما رفتار کردن. چی بگم؟ به خدا ما دیگه آخو شدیم، نه مدارس باز هست، نه دفتر میتونی دم در بذاریم.
چه روز دردناکی بود. مردمی که بعد از تحمل آن همه سختی ها چشمشان به امام افتاده بود عاشقانه گریه می کردند. صدای گریه انقدر زیاد بود که حرفهای امام را به زحمت می شد شنید. امام به آنها تسلیت گفتند.
ای مادر، برای من مرگ بهتر از این است که این مصیبت ها را بشنوم. ای مادرها و خواهرهای من، جوانهای شما جوانهای ما بودن. من اگر بمیرم بهتر از این است که ای مادرها و خواهرهای من، ای برادرهای من، اسلام از این شهیدها بسیار داشته است. پیغمبر اسلام در جنگهای مختلف شهدا داده است. امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ‌ها عزیزها از دست داده است. سید الشهدا سلام الله علیه خود و تمام عزیزانش را از دست داد. شهدای شما با آنها ان شاء الله مشهورند. اگر در راه اسلام باشد غم نیست، ما همه باید در راه اسلام شهید بشویم. اسلام عزیزتر از هر چیز است. من راجع به مصیبت‌هایی که به شما مادرها و خواهرها وارد شده است بسیار متأثرم، به طوری که نمیتوانم دیگر صحبت کنم. من مطالب شما را با دولت در میان میگذارم و امیدوارم که انشاءالله امنیت اونجا برقرار بشود و شما با برادران سربازتون و برادران پاسداران با هم دست به هم بدید و این اشرار را از اون ناحیت عقب بزنید. خداوند همه شما را سعادت بدهد. خداوند شهدای شما را رحمت کند. خداوند به شما صبر عنایت کند و به همه شما صبر و سعادت عنایت کند. و السلام علیکم و رحمت.
اراده نیروی انقلاب بر آزادی کامل گنبد بود. جوانان ترکمن صحرا وارد میدان شدند. چند وقت بعد درگیری با ضد انقلاب سرعت گرفت و بالاخره آنها پاکسازی شدند.
همونطوری که ملاحظه میکنید اوضاع شهر به حالت عادی برگشته، رفت آمد در شهر هست، مردم آزادانه در شهر حرکت میکنند و بعضی از مغازه ها بازه. برادر ممکن خودتون رو معرفی بکنید؟
من حاج ازولی باقری هستم. بله. از شما واقعا بچه اینجا زحمت کشیدن برای دره پاسدار و شهید دادن.
الان که اوضاع شهر به حالت عادی برگشته به حمدالله، شما چه احساسی دارید؟
والا احساس خوشحالی میکنیم، ولی خب باید یه فکر اساسی بکنم برای بچه هامون. الان بچه هامون درس نمیخونن، نظری تهدید بوده. برای پاسدار واقعا تمیزی باید بشه که معلم هم تبیید بکنن اونایی که واقعا نظری دارن. اونایی که خب بی نظرم برحال اینجا بمونن حرفی نیست. ولی خب الان بچه همون خونن همه.
خب انشاءالله که اوضاع کاملا روال همیشگی خودش رو حفظ خواهد کرد و تمام مدارس و ادارات باز خواهد شد و فعال خودش رو شروع خواهند کرد انشاءالله. خب خواهر، الان که به حمدالله اوضاع شهر آرام شده، شما چه احساسی دارید و چه توقعی دارید از برادران پاسدار و نیروهای انتظامی؟
ما اول خدا دیماندم که پاسدارهایی که انقلابی و
تن درست باشن و نگاهدارشون خدا باشه، بعدا ویل ما نکنن دیگه. این دو دفعگی که هجوم میارن با ماها، بعدا که باقی دار کدر نفتن باید میارن هجوم بیارن و ماها رو بکشن، زن و بچه رو اسیر کنن.
فکر کنید در چنین شرایطی در ابتدای انقلاب تنها چیزی که ظاهراً نباید مهم باشد برگزاری انتخابات بود. اما نگاه امام خمینی در میان این بحث‌های مهم به آینده بود. کشور بدون انتخابات هیچگاه سر و سامانی نخواهد گرفت. بنابراین دستور برگزاری یک همه پرسی داده شد.
ملت ما اسلام را می‌خواهد. آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندوم موفق شدیم، خیال خامی به سر خودشون میتزند. ملت ما یک پادشاه خواهان جمهوری اسلامی، اون که علاقه به این ملت دارد، اون که علاقه به این کشور دارد. همه با هم باشید و با همه با هم به سوی جمهوری اسلام و به سوی اسلام.
سال 1358 از یک سو سال ناامنی در کشور بود و از یک سو سال انتخابات. آیت الله خامنه‌ای سال 1358:
در این یک سال و چند ماه شما کاری کردید که دشمن با حیرت داره می‌بینه که ارکان جمهوری اسلامی برقرار شد. تا وقتی رئیس جمهور انتخاب نکرده بودید امیدوار بودن حالا نتونید انتخابات ریاست جمهوری رو دیدن. نخیر، انتخابات انجام گرفت و رئیس جمهور با آراء بسیاری انتخاب شد. یک ضربت به دشمن. تا وقتی قانون اساسی نداشتید امیدوار بودن که به این زودی نتوانید قانون اساسی تدوین کنید. دیدند خبرگان این مملکت به انتخاب مردم در ظرف 3-4 ماه نشستند، شب و روز کار کردند و قانون اساسی اسلامی مترقی و مدرن رو تصویب کرد. و من اینو بارها گفتم، قانون اساسی که امروز ما داریم جزء مترقی ترین قوانین اساسی در دنیا. هنوز دولت هایی هستن که 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله تشکیل حکومت دادن نتوانستن قانون اساسیشون رو تدوین کنن. در همسایگی خود ما هست حکومت هایی از این. امیدوار بودن دشمنان که مجلس شورای اسلامی به وجود نیاد. مردم باز هم اجتماع کردن، مجلس شورای اسلامی رو به وجود آورد. بالاتر بگم، دشمن امیدوار بود که این قید اسلامی بودن را از دنباله نام جمهوری و انقلاب و جامعه و ایران برداره. نگیم انقلاب اسلامی، بگیم انقلاب. نگیم جمهوری اسلامی، بگیم جمهوری. نگیم ایران اسلامی، بگیم ایران، ایران انقلابی، ایران آزاد. دشمن اینه میخواست، نتونست.
اما همین قصه ضد انقلاب در خوزستان هم دیده می شد. انقلاب که شد، فضای اهواز و دیگر شهرها